خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.
زنده و پاینده باد ایران عزیز اسلامی. اما در ادامه مستند پنجره رو خواهید شنید، 25 دقیقه شمیم احکام و 25 دقیقه کلام ناب، صحبت‌های شهید آیت الله دکتر بهشتی انشالله براتون پخش میشه. و رأس ساعت 21 هم آخرین اخبار معارفی رو همکارانمون تقدیمتون خواهند کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لعبت دخترک 7-8 ساله با سرفه های شدید پدرش خیلی قبلتر فهمیده بود که سلامت او با سیگار کشیدن های بسیار زیاد با خطر مواجه است و دخترک قرار است خیلی زود طعم یتیمی را تجربه کند.
شاید اگر پدرم اون موقع به نگرانی های من توجه میکردن و به حتی گریه های شبانه من دقت میکردن که من نگران بودم، میترسیدم که ایشون رو دارم از دست میدم، شاید سیگار رو کنار میذاشتم و شاید چند سال بیشتر من از حضورشون استفاده میکردم. و خب متاسفانه ایشون به علت سرطان ریه توی 10 سال هم تازه نشده بود که فوت کردن.
زندگی هر کدام از ما آدم ها قصه ایست پرفراز و نشیب، قصه هایی که شنیدنش شاید فرصتی باشد برای درنگ و بهتر دیدن خودمان. پدر به واسطه سرطان خیلی زود از دنیا رفت و قهرمان قصه ما در این فکر بود که چرا نتوانسته با دستهای کوچکش سرفه های پدر را درمان کند. و از اینجا بود که جوهر زندگی قهرمان قصه ما بر صفحه روزگار نقش بست و ما می دانیم که خداوند در مسیر زندگی اتفاقی را بی حکمت برای بندهش رقم نمی زند. اتفاقی که باعث 1500 عمل جراحی و 54000 ویزیت رایگان به نفع محرومان شد. عسى ان تکرهوا شیئا فهو خیر لکم.
پنجره
میان شعر خیلی به ما میخوره که میگه گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای ستاد سرنگون باید رفت.
دختر قهرمان قصه ما متولد 1343 شهرستان محلات بعد از مرگ پدر در عهدی بود که با خود و خدای خود بست، عهدی که وسیله‌ای شد برای حفظ جان هموطنانش. بعد از فوت پدر لعبت زندگی سخت شد. گذران یک خانواده 4 نفره کار آسانی نبود، اما مادر هرچه در توان داشت به کار بست تا شرایط تحصیل بچه ها فراهم باشد.
ولی از همون موقع تصمیم گرفتم که با تمام سختی هایی که تو زندگی داشتیم، نبودن پدر و اینکه مامانم بخواد یک تنه من و خواهر و برادرم رو به سرانجام برسونه، ولی با وجود این تصمیم گرفتم که اگر به ایشون نتونستم کمک کنم، بتونم به دیگران کمک بکنم.
در آن شرایط لعبت توانست دیپلمش را در رشته علوم طبیعی بگیرد و همان سال در کنکور پزشکی دانشگاه تهران قبول شود. سال 59 بود. فصل جدیدی در زندگی لعبت گرانپایه آغاز شده بود و باید از شهر محلات به تهران عزیمت می‌کرد. آن روزها انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده بود و ایران تغییرات ویژه‌ای را به خود می‌دید. قبولی لعبت در کنکور رشته پزشکی مصادف شد با انقلاب فرهنگی و لعبت جزو اولین سری دانشجویانی بود که در آن زمان در کلاس‌های پزشکی دانشگاه تهران حاضر شد. شهریور سال 59 با آغاز بمباران شهرهای ایران جنگی آغاز شد. در این بمباران فرقی نمی کرد محل اصابت بمب کجاست. میان سفره غذای یک خانواده، وسط کلاس درس و یا بیمارستانی که مردم بیگناه در آن بستری می شدند. روزهای جنگ و جراحت باعث شده بود لعبت گرانپایه بسیار زودتر از معمول با شرایط بحران روبرو شود و این مسیری بود که خود آن را برگزیده بود و می دانست برای رسیدن به هدف باید سختی ها را به جان بخرد. در این میان برخوردهای متفاوتی که با رزمندگان داشت روحیه و ایمانش را هرچه بیشتر متعالی و تقویت می کرد.
پا قطع بود و به خاطر عفونت، چون اینا تو محیط آلوده این اتفاقات می افتاد، مجبور بودن استامپ پا رو باز بذارن و ما اینا رو باید پانسمان می کردیم لابلای عضلات و فرد درد می کشید، خیس عرق می شد و حتی یک بار فریاد و ناله نمی کرد. این بیشتر ما را زجر میداد، چون میدیدیم که داره طرف درد میکشه ولی هیچی نمیگه و تازه از ما عذرخواهی میکردن که ببخشید که شما باعث زحمت شما شدیم. یادم هست که من داشتم با رزیدنتمون، اون آقای دکتری که بودن، دستوراتش رو مینوشتیم و ویزیتش میکردیم، یهو جلو چشم ما عرض کرد. دیگه چون که همونجا بودیم بلافاصله سریع ماساژ قلبی دادیم، لوله تنفسی گذاشتیم، تنفس دادیم و اینا، برگشت. بعد خب وقتی که لوله تنفسی توی راه تنفسی فرد باشه، دیگه فرد نمیتونه صحبت کنه به دلیل اینکه تنابای صوتی دیگه درگیرن و نمیتونه صحبت کنه. هی با اشاره میخواست یه چیزی رو به ما بگه. من بهش کاغذ دادم با خودکار نوشت که آنها داشتن فوتبال بازی میکردن، یعنی رفته بود بالا و رفقاشو دیده بود و در واقع یه گپی هم با اونا زده بود و برگشته بود. و این انقدر بچه دوست داشتنی بود و همه بهش علاقه مند شده بودن، چند روز بعد که دیگه دوباره عرض کرد و برنگشت، من یادم هست که پرستارا ما همه گریه میکردیم و خواهرش و مادرش ما رو دلداری میدادن.
5 سال از تحصیل لعبت میگذشت و در میان کش و قوس‌های درس خواندن و خدمت به مجروحین جنگ، یک روز خبری از محلات به او رسید. برادرش رضا در عملیات فتح المبین به شهادت رسیده بود.
برادر من هم با توجه به اینکه تو سنین 16 سالگی اینطوریا بود که میرفت جبهه، خیلی تو روحیه من تأثیر داشت که منم این روحیه ایثارگریم توش تقویت بشه، در واقع احساس کنم که منم باید اصلا مثل اون شهید میشدم یا مثلا میرفتم تو جبهه اینها. و خب وقتی که وارد فیلد پزشکی شدم با خودم گفتم که برای اینکه یه جورایی شبیه اون در واقع عمل بکنم، این کار رو به شکل اینکه خودم رو وقف دیگران بکنم بتونم این کار رو انجام بدم، اینم یه نوعی از همون کار هست در واقع.
حالا دیگر لعبت را خانوم دکتر گرانپایه صدا می کردن.
قطعنامه صادر شد، ما انترنمون همون موقع تموم شد، 27 نفر آقا بودن، من یه نفر خانوم، و خلاص از همونجا شمشیر رو برداشتیم و جنگ رو شروع کردیم. این دفعه جنگ کاری شروع شد خلاصه. خب خیلی دیدگاه ها اون موقع اینطور بود که می گفتن که خانوم نمیتونه بیاد جراحی. حتی یادم هست که بعضی از رؤسای بخش میگفتن که جراحی که پرنسس نمیخواد، نمیدونم نمیتونه یه خانوم بیاد جراح بشه فلان این حرفا. و جالبه که تو همون هفته اول یه مریض چاقو خورده تو قلب اومد و من اینو بردم اتاق عمل و جراحی کردم، قلبشو دوختم و زنده مون. و بعد دیگه اون استاد که تا اون روز جواب سلام منو نمیداد، به طوری منو دیگه قبول کرد که حتی سنگین ترین عملهایی که باید به سال 4 میداد، من شروع سال 3 بودم، میداد به من و خودش نمیومد سرم، میگه برو عمل کن. یعنی دیگه اینقدر ورق برگشته بود و شرایطی که قبول داشت.
بعد از پشت سر گذاشتن فراز و فرودها، ایشان جراحی حاذق به ویژه در حوزه زنان شده بود. زنان و مادران نقش مهمی را در جامعه ایرانی به عهده دارند. در این روزگار پر از هجمه‌های غریب و پیچیده اجتماعی، آنها هستند که نقش شیرازه یک زندگی سالم را با تربیت فرزند و حفظ کانون خانواده ایفا می‌کنند. پس اهمیت سلامت روحی و جسمیشان بسیار تأثیرگذار است. ولی چند درصد از زنان در گوشه و کناری به پهناوری سرزمین ایران آگاهی، توان اقتصادی و دسترسی به پزشک متخصص دارند؟
سال 86 من یه خانمی رو جراحی کردم به دلیل سرطان. خواهر ایشون پزشک عمومی بودن و از اون طریق با ایشون دوست شدم. بعد خدمت شما عرض کنم که همزمان با این داستان یکی از خانم دکترای دانشگاه تربیت مدرسم که با همین خانم دکتر پزشک عمومی، ایشون هم با هم دیگه دوست بودن و در واقع مرتبط بودن. این شد یه هسته اولیه ارتباطی ما سه نفر و بعد یه تعداد دیگه از دوستان رو هم کنار هم جمع کردیم و یادم هست که تولد حضرت زهرا بود، گفتیم مثلا این یه برکتی بود که یه همچین هسته اولیه گروه در یه همچین روز تشکیل شد.
سبا سلامت بانوان ایران. این گروه جهادی وظیفه‌اش اقدامات جدی در زمینه آگاهسازی بانوان از سرطان تخصصی در سراسر ایران است.
اول من خودم معرفی کنم، دکتر گرانمایه هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران و مسئول NGO یا کانون سلامت NGO سبا، کانون سلامت بانوان ایران.
این قسمت ها رو در واقع میشه گفت هماهنگ کننده هاش همسرم بودن. ایشون مثلا توی قم، توی تلور قشم، بابلسر، فریدون کنار، اینا رو همه رو آقای توسلی با نظام پزشکی و قسمت های مختلف اونجا هماهنگ میکردن، شرایطی رو فراهم میکردن که مثلا تخت معاینه و نمیدونم حالا افرادی که بتونن بیان کمک بکنن برای ویزیت و فلان اینا، که من بعد از اینکه کارگاه رو انجام میدادم توی حالا همون ساختمان توی اتاق مجاورش تخت میذاشتن و در واقع وسایل امکانات معاینه رو فراهم میکردن. و
قلب داشتم، چربیر داشتم، پوشار دارم، چشمم مشکلی داره یا زانو دردی هم دارم که من هر چه خدمتی دکتران.
خیلی عالیه، این تیم پزشکی اومده.
تشکر میکنم از این پزشکان، درمون با چه رایگان ما را درمان میکنم.
ممنونی کادر درمانی هستیم چه از تهران من اینجا این بیماریمون درمان کنه.
اینجا بخش آموزش هستش، من بیماری های شایع رو به مردم توضیح میدم، بیماری های شایع مثل فشار خون، سرطان سینه و موارد دیگه تا باعث آگاهی بیشتر مردم بشن.
فشار خونشون رو میگیریم، افراد دیابتی اگر باشن قند خونشون رو تست میکنیم.
ما اینجا خوب خدمات نوار قلب سرومتراپی و تزریقات هم در بخش پاراکلینیکمون داریم. در کنارش ما مامایی، بخش زنان و مامایی رو داریم و انجام تست پاپ اسمیر.
دوره رزیدنتی خانم گرانپایه به تازگی تمام شده بود و او حالا یک دختر دم بخت بود که باید فکری برای فصل جدید از زندگیش میکرد.
به خاطر کار سنگینی که داشتم اصلا موارد خواستگاری که پیش میومد رد میکردم و نمیپذیرفتم. حتی یواش یواش داشتم تصمیم میگرفتم که ازدواج نکنم، چون اینقدر کارمو دوست داشتم و اینقدر به اون حرفه‌ای که از 4 سالگی عاشقش بودم علاقه داشتم و میخواستم واقعا خودم رو وقف بکنم که میگفتم خب ازدواج منافیه با این داستان هست. و جالبه که توی همین صحبت های جلسه اول و دومی که داشتیم با هم صحبت میکردیم، یکی از همکارای متخصص زنان از دوستام زنگ زد که بیا سر یه عمل به ما کمک بده، یه تومار تختانه که به روده ها چسبیده و لازمه که حالا رو دستگاه گوارش هم کار بشه. من همین جوری به ایشون گفتم که شاید حدود یک ساعتی من برم و اون یک ساعت تبدیل شد به 3-4 ساعت و دیدم ایشون بدون اینکه خم به ابرو بیاره همچنان با چهره بشاش منتظر هستن. گفتم که خب پس یواش، یعنی برای خودم یواش یواش به اثبات رسید که شعار نیست این حرفایی که ایشون داره میزنه، ظاهرا در عمل هم همکاریشون وجود داره.
زندگی مشترک آنها آغاز شد با تمام ویژگی ها و شرایط شغلی خانم دکتر گرانپایه. بعد از مدتی خداوند دختری به آنها هدیه کرد و خانواده کوچک خانم دکتر شکل گرفت.
از همسر خانم دکتر هم دعوت کنیم با دختر خانمشون بیان ببینیم راضی هستن از مادر و همسر یا نه.
دادگاه رسمی
این جوهای احتمالاً به خاطر نبودن مامان خیلی اذیت شد.
موقعی که من بچه تر بودم خیلی دوست داشتم که مادرم منو به جای سرویس هم برسونه خونه که مثلا توی راه یه بستنی خوراکی چیزی هم واسم بخره، ولی خب نتونستن چون داشتن به مردم خدمت میکردن. همین که به مردم خدمت میکردن واسه من یه چیز بزرگه.
موقعی که کارشون مرضی رضای خداوند باشه من عددی نیستم، بالاخره ما هم باید گذشت بکنیم از سیستری کم بجار.
آره.
یک روز تلفن خانم دکتر گرانپایه به صدا درآمد. تماس از طرف سازمان نظام پزشکی کشور بود و از ایشان برای همکاری در گروه خیریه درمانی به نام مدد دعوت به عمل آمد. این گروه شامل هسته مرکزی 10 نفره از پزشکان متخصص بود که به مناطق محروم کشور اعزام می شدند تا به رایگان به درمان هموطنان بپردازند.
گفتن ما میخواییم یه تیمی رو تنظیم بکنیم برای مدد که مجمع داوطلبان درمانگر هست برای کار درمان و ویزیت و اینجور چیزا رایگان، که من یه دفعه گل از گلم شکفت. گفتم آخشون بالاخره این آرزوی زمان دبیرستان من داره به تحقق میرسه، که از زمان دبیرستان دوست داشتم که تیم باشیم و مثلا چند تا کانتینر به هم بس باشه، اتاق عمل سرپایی فلان، هی بریم هر چند وقت یه بار توی یه منطقه اونا رو درمان کنیم دوباره بریم یه جای دیگه. باید میرفتیم تو اون منطقه‌ای که از قبل اعلام شده بود و افراد از روستاهای مختلف اومده بودن اونجا، ویزیت میکردیم، حالا عملایی که در حد اون منطقه باشه که بشه انجام بگیره. و بعد یواش یواش با تجربه‌ای که پیدا کردیم تونستیم مثلا از اون زمان یه استفاده بکنیم که بیشترین ویزیت و بیشترین عمل رو انجام بدیم. بعد کم کم به فکر افتادیم که بعضی از وسایل رو خودمون با خودمون ببریم، چون مثلا چشم پزشکمون یه سری وسایل رو میخواست که اونجاها نداشتن، اونایشو که قابل تهیه بود و اینکه میتونستیم پورتابل باشه با خودمون ببریم و میبردیم. یا مثلا خیلی جاهایی که میرفتیم دستگاه سونوگرافی نبود. یکی از همکارای اورولوژیست من یه دستگاه سونوگرافی پورتابل داشت، این رو به عنوان امانت داد به ما، ما اینو با خودمون همراه با رادیولوژیست می‌بردیم و سونوگرافیا رو اونجا می‌تونستن بیمارا همون موقع براشون انجام بگیره.
دکتر غریب رو متأسفانه ما در واقع سعادت نداشتیم که شاگردشون رو بکنیم، ولی سریال خیلی خوبی که ساخته بودن من خودم تمام قسمتاشو نگاه کردم.
چه راهنمود کوچیک استاد.
حرف صحبت راهنمود. واقعا یعنی شما انتظار دارید من با این حالم تو این راه رو بیمارستان براتون سخنرانی کنم؟ باشه، حالا که اصرار دارید میگم. سعی کنید سیگار نکشید، از دیوار خونه مردم بالا نرید، بیمارایی که پول ندارن ازشون پول نگیرید، اینو جدی دارم میگم. سعی کنید بیمارهای ضعیف رو دریابید.
بیش از 1500 عمل جراحی رایگان و بیش از 54,000 ویزیت رایگان آماری است که به مدد مردم دورترین شهرها و روستاهای محروم کشور آمد. عمر پزشکی لعبت گرانپایه حالا پربرکت شده و خیلی ها از این برکت بهره مند می شوند.
ببینید در واقع هر چقدر که لبخند رو لباتون داشته باشین، استرس کمتر باشه، نمیگم سختی وجود نداره، هممون در سختی هستیم. شغل ما مثلا خود من شغلم هم خیلی کار زیاد توش داره و هم خیلی سخته و طولانی مدت سر عمل هست، ولی هر چقدر که آدم بتونه واکنش های استرس دار از خودش دور بکنه، بخنده، شاد باشه و سعی کنه که به فکرها رو هی برای خودش نشخوار نکنه و هی دوباره بازگو بکنه، این موارد رو هر چقدر که انجام بده چه بیماری های خوشخیم و چه سرطان ها از آدم دور میشن. دلیلش هم این هست که در شرایط استرس سیستم دفاعی بدن کاهش پیدا میکنه. میان این شعر خیلی به ما میخوره که میگر مرد رحیمیان خون باید رفت، از پای ستاد سرنگون باید رفت.
عرض سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم با برنامه شمیم احکام، بیان کننده برخی از شباهت ها و تفاوت های احکام شرعی. نمازی که از واجبات است، روزه هم که از واجبات، گرچه نماز مستحب هم داریم، روزه مستحب هم داریم، و در برخی از احکام اینها یک شباهت هایی با هم دارن، ولی یه تفاوت هایی هم با هم دارن. از جمله این که ما نماز واجب داریم، نماز مستحب هم داریم، روزه واجب داریم، روزه مستحب هم داریم، ولی نماز مکروه نداریم، ولی روزه مکروه داریم، مثل روزه عاشورا، روزه گرفتن کراهت داره. نماز حرام نداریم، ولی روزه حرام داریم، مثل روزه عید فطر و قربان. نماز در تمام ایام سال واجب است، یعنی نماز یومیه ها، یعنی نمازی داریم که در تمام ایام سال واجبه، همین نمازهای یومیه، هر روز باید بخونید، هر شب باید بخونید، مگر اینکه حالا بعضی از موارد که بعضی از افراد نماز از عهدهشون برداشته شده است، مثل خانما که عذر شرعی دارن. اما روزه واجب در ایام خاصیه، مثل ماه مبارک رمضان. نماز حتما باید طرف با وضو باشه، ولی در روزه وضو شرط نیست. دقت کردید، کسی وضو هم نداشت روزه گرفت، صحیح است. در برخی از موارد غسلی بر عهده‌اش باشه باید به جا بیاره، اما وضو شرط نیست، ولی در نماز شرط است.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
نماز بر همه مکلفان واجب است و در هیچ حالتی ترک نمیشه. نمیتونه طرف بگه الان نماز بر من واجب نیست و باید نماز رو بخونه، چون نماز داره مراتبه. میتواند ایستاده، نمیتواند به چیزی تکیه بده، بازم ایستاده. نتونست نشسته بخواند، نشسته نتونست، خوابیده رو دنده راست بخوابد رو به قبله، اونم نشد به دنده چپ بخوابد رو به قبله، اونم نتونست به پشت بخوابد کف پا رو به قبله، اونم نتونست، در هر وضعیتی هست نماز رو بخواند. نمازی همچون وضعیتی داره. مریض باشه، سالم باشه، باید نماز رو بخونه، چون نمیدونه میگه نماز برای من ضرر داره. چرا؟ چون در هر وضعیتی باشد، وظیفهش نسبت به نماز طبق همون وضعیتی که داره و توانایی که داره طراحی شده و میتونه به جا بیاره. اما روزه اینچنین نیست. بر برخی از افراد در برخی از وضعیت‌ها روزه واجب نیست، مثل مریضی که روزه برای ضرر داره، کهنسالی که توانایی روزه گرفتن ندارد، خانمی که عذر شرعی زنانه داره در برخی از ایام ماه. خلاصه نه نماز واجب است، نه روزه واجب است. باز نماز قضا داره، روزه هم قضا داره، اما نماز در هر وضعیتی ترک بشود قضا داره، اما روزه نه، اینچنین نیست. در برخی از موارد قضا نداره، مثل کهنسالی که قضاش هم نمیتونه به جا بیاره، مریضی که قضاش در طول سال هم بیماری داره که روزه براش ضرر داره، یا خانمی که اینجا خانم‌ها توجه بیشتر داشته باشن، خانمی که عذر شرعی داره که در اون ایام نماز براش واجب نیست، روزه هم واجب نیست، نمازای اون ایام قضا نداره، ولی روزه ها قضا داره. باز تفاوت دیگر این که نماز اگر قضا شد فقط قضا داره، قضاشو به جا بره کفایت میکنه، ولی در برخی از موارد روزه کفاره دارد. بنابراین اگه نماز ترک بشه کفاره نداره، روزه ترک بشه ممکنه کفاره هم داشته باشد. اینم اجمالی از تفاوت‌های نماز با روزه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله سبحان الله حمدا لله ولا
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست،
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
اینجا قم است، رادیو معارف.
لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین وعلى الساق.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
موضع ما در سیاست خارجی این است که جامعه مسلمان ها جامعه استقلال کامله. ما مسلمان ها رو دو تا پای خودمون بدون تکیه دادن به هیچ قول و قول بچه دنیا میخواییم بیستیم. و قول ها و قول بچه ها هم برای ما ترس‌آور نیستن، نه از محاصره اقتصادی، نه از محاصره نظامی و نه از هیچ چیز دیگر. تجربه استقلال بکنیم، بعدها که شما فهمیدید واقعا ما مستقلیم، اون وقت مثل دو کشور و دو ملت همتراز هر چه مصلحت دین ما و امت ما و کشور ما ایجاب کرد عمل میکنیم.
همیشه آشنا هر کجا نگاه می کنم قطری از کلام روشن تو می بزن.
هر کجا نگاه می کنم
برم.